ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. انفجار در جنوب دمشق چندین زخمی بر جای گذاشت. و سپیده قلیان بار دیگر بازداشت شد. نمایندگان مجلس ایران روز یک شنبه با وجود مخالفت شورای نگهبان بر مصوبه قبلی خود درباره الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT تأکید کردند و در نتیجه این لایحه برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. در همین باره حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه گفت که مجلس برای الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم شرایط قوی تعیین کرده است. او پیش بینی کرد تا یک ماه آینده تکلیف این لایحه و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص خواهد شد. بیشتر علی لاریجانی رئیس مجلس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس خبر داده بودند که بانک‌های اروپایی و حتی بانک‌های کشورهای دوست اعلام کردند که شرط همکاری با ایران تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF است. مخالفان پیوستن ایران به این مقررات میگویند با تصویب این لوایح راه برای اعطای کمک مالی به گروه‌های مانند حماس، حزب الله لبنان و گروه‌های مشابه مسدود می‌شود. تلویزیون دولتی سوریه روز یکشنبه از شنیده شدن صدای یک انفجار در حومه جنوب شهر دمشق، پایتخت این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، تلویزیون دولتی سوریه با اشاره به تروریستی بودن این اقدام گفت چند تن در این انفجار زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از تلویزیون دولتی سوریه نوشت که انفجار در بزرگراهی در جنوب دمشق روی داده است. بنابر گزارش رویترز به نقل از سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، انفجار بزرگی در نزدیکی یک اداره اطلاعاتی نظامی روی داد که چند کشته و زخمی بر جای گذاشته است. جنگ داخلی سوریه از سال 2011 میلادی تا کنون صدها هزار کشته بر جای گذاشته و بیش از نیمی از مردم این کشور را وادار به ترک محل زندگی خود کرده است. سپیده قلیان و آل مدنی بامداد امروز یکشنبه در یک پیام کوتاه توییتری از بازداشت خود خبر داد. او شنبه شب پخش فیلم طراحی سوخته در برنامه تلویزیونی را گواه دیگری بر شکنجه شدنش در طول مدت بازداشت دانست و تاکید کرد که این موضوع را جدی‌تر از قبل پیگیری خواهد کرد. تلویزیون ایران شامگاه شنبه فیلمی از اعترافات اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را منتشر کرد. آنها و چند تن دیگر در این فیلم به داشتن ارتباط با گروه‌های مارکسیستی در خارج از ایران اعتراف کردند. این اتهام پیش از این نیز توسط مقامات وزارت اطلاعات ایران بیان شده بود، اما حزب کمونیست کارگری این ادعا را تکذیب می‌کند. اعترافات تلویزیونی در شرایطی به نمایش درآمد که پرونده شکایت اسماعیل بخشی در مورد شکنجهش هنوز در دادسرای شهرستان شوش در حال بررسی است. در ادامه همین خبر همکارم روزبه بولهری اینجا در استودیو رادیو فردا همراه با من هست تا از آخرین جزئیات مربوط به بازداشت سپیده قلیان و برادرش که امروز یک شنبه رخ داده برای ما بگو. روزبه بگو که تا الان چه خبرهایی منتشر شده در این باره.
اولین خبر در حقیقت بامداد امروز بود که سپیده قلیان در یک توییت دو کلمه نوشت بازداشت شدم. خب این خیلی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد و بعد از اونها به نقل از وکیل مدافع خانم قلیان گفته شد که او و برادرش بازداشت شده. در کنار این موضوع خب که بازتاب پیدا کرد گفتن که گویا برادرش درگیر شده برای اینکه نذاره خواهرش بازداشت بشه، خانم سپیده قلیان، و به همین دلیل او گروه هم گرفتن،
در صحنه در واقع بازداشت.
بله، در چون منزلش مسکه رفته بودن، منزل خانوادگی مسکه رفت، خانواده رفته بودن که بازداشتش کنن. اما اینکه چه دلیل بازداشت شده دوباره و اینکه الان کجا نگهداری میشن هیچ اطلاعی در دست نیست. البته آخرین بار همونطور که خانم قلیان اشاره کرده بود در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز بود که به گفته خود خانم قلیان مورد شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفت، هم خودش هم آقای اسماعیل بخشی.
آیا دلیل بازداشتی اصلا مطرح شده برای بار دوم؟ چون
نه، همونطور گفتم هیچ چیزی
نیست. آیا ممکنه دلیلش مربوط به پیام‌های توییتری احیانا خانم قلیان در
شاید اون باشه نه. ولی یه بحثی که بود این بودش که هم به خانم قلیان هم به آقای بخشی موقع آزادی بعد از حدود یک ماه که آزاد شدن، بعد از در جریان اعتصاب بازداشت شده بودن، اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه، مامور اطلاعاتی به گفته خانم قلیان گفته بوده اگر بخواین حرف بزنین پودرتون میکنیم. خب تا الان هم از اون موقع که خانم قلیان پست گذاشت و به شکنجه خودش اشاره کرد هیچ واکنشی وزارت اطلاعات به هر حال نشون نداد. حالا باز در مورد آقای بخشی یه بحثی مطرح کردن که شکنجه نبوده، شکنجه خاصی نبوده یا درگیری بوده خود بخشی شروع کرده، ولی در مورد قلیان کاملا سکوت بود بعد این اتفاق افتاد.
آیا تا الان مقام های قضایی ایران، البته بازداشت امروز اتفاق افتاده، ولی واکنشی داشتن؟
نه.
سپاسگزارم. روزبه بلحری بود همراه آخرین جزئیات مربوط به بازداشت مجدد سپیده قلیان، فعال مدنی در خوزستان، که باز هم به این خواهیم پرداخت اگر که واکنش های بیشتری داشته باشیم. در ادامه همین بازداشت ها و بازداشت سپیده قلیان و برادرش که امروز اتفاق افتاده، سری بزنیم به فضاهای مجازی و اینکه ببینیم که کاربران فضای مجازی چه واکنش هایی داشتن، به ویژه نسبت به پخش مستند موسوم به طراحی سوخته که شنبه شب از طریق صدا و سیمای تلویزیون ایران پخش شده و واکنش‌های زیادی رو در پی داشته. همکارم نیوشا سارمی اینجا در رادیو فردا همراه با من هست در استودیو. نیوشا، بگو که اصلا با چه جور واکنش‌هایی مواجه شده و کاربران چی میگن نسبت به این فیلم؟
نوشین، این فیلمی که پخش شد در اون اعترافاتی وجود داره از سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و چند فعال دیگه که در اون اعتراف میکنن که با خارج از کشور، با گروه‌های مارکسیستی خارج از کشور در تماس بودن. این در حالیه که اونها قبلا گفته بودن که شکنجه شده بودن در دوران بازداشت. پخش این فیلم واکنش‌های زیادی رو هم در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته، از جمله خود سپیده قلیان که قبل از بازداشتش نوشته بود این تصاویری که از من پخش شد گواه دیگری در اثبات حرف‌هایم مبنی بر شکنجه شدن در طول مدت بازداشتم بود. جدی‌تر از قبل به پیگیری شکنجه شدنم خواهم پرداخت و خواهان علنی برگزار شدن دادگاهم هستم. او در توییت دیگری هم نوشته بود من و اسماعیل بخشی که سهل از 5000 کارگر هفت‌تپه را هم جلوی دوربین بنشانید و از آنها به زور کابل و باتوم اعتراف اجباری بگیرید، باز هم چیزی از اصل داستان این که شما ستمگر و فاسد هستید کم نخواهد شد. بعد از این توییت ها بود که او بازداشت شد. زیا نبوی، زندانی سیاسی سابق، هم نوشته سوال اینجاست که اگر سخنان این افراد معتبر است، چرا ما میباید حرفهایشان را در هنگام آزادی رها کنیم و به آنچه که تحت فشار گفتن استناد کنیم؟ خیلی از کاربرای دیگه هم همین نظر رو داشتن. مثلا کاربری به نام آق بهمن هم نوشته هیچ شاهدی برای شکنجه موثق‌تر از این موضوع نیست که اعترافات درون زندان افراد با حرفهای بیرون از زندانشون فرق داشته باشه. مهدی محمودیان، فعال سیاسی اصلاح طلب، هم نوشته اگر اسماعیل بخشی هیچ سندی برای شکنجه شدن نداشته باشد، پخش این اعترافات مهمترین سند شکنجه است. زندان انفرادی، دستبند، ضرب و شتم و فحاشی، حتی پرسیدن سوالات القایی و پافشاری بر پاسخگویی، ضبط تصاویر و پخش بدون اجازه آنها مصادیق بارز شکنجه است. کاش کمی شرم می‌کردید از ارتکاب به این رفتارهای کثیف. عمار ملکی که فعال سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی هم هست توییت کرده اسماعیل بخشی و سپید قلیان وقتی شجاعانه گفتن که در زندان شکنجه شدن، پیشاپیش طرح نظام برای سناریو سازی و استفاده از اعترافات اجباری را سوزاندن. طراحی سوخته دقیق ترین نام برای این نمایش مضحک بود. مهناز افشار که بازیگر سینما هم هست و معمولا به مسائل اجتماعی حساسه و در موردشون می نویسه، اون نوشته گیریم که اسماعیل بخشی کمونیست بوده و شکنجه هم نشده، به داد خانواده های هزاران کارگر دیگه برسید که هنوز کمونیست نشدن ولی توان و تحمل این همه زجر رو ندارن.
نیوشا، بپردازیم به استقبال طرفداران حاکمیت که از این مستند گویا استقبال کردن و در فضای مجازی بهش پرداختن. اونها چی نوشتند؟
حساب‌های حامی حکومت هم حسابی پرکار بودن. این اعترافات رو سندی برای ارتباط فعالان داخل کشور با گروه‌های خارج از کشور دونستن. اما اکانتی به نام رزونانس یک توییت جنجالی کرد که نوشت: آقای بخشی، به خاطر داری در یکی از جلسات بازجویی با ناراحتی به بازجو گفتی به دلیل بازداشت بودنم نتوانستم فلان عروسک را برای دخترم بخرم و او منتظر است. او ادعا کرده که بازجو خودش عروسک رو برای دختر آقای بخشی خریده و به در خونه او برده. خیلی واکنش‌های زیادی این توییت به دنبال داشت، از جمله ادیبش گفتن که آیا تو بازجوی او بودی و این صحت داره یا نه، که او با اشاره به حرفی که قبلا حسین شریعت مداری زده بود نوشتش که من بازجو نبودم و خیلی متاسفم که ثواب بازجویی در جمهوری اسلامی به پای من نوشته نشده. از طرفداران حاکمیت حسین دلیریان خبرنگار وبسایت تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نوشته: در این پروژه محرمانه قرار بود آتش بزرگی به جان کشور بیاندازند، پروژه‌ای با سوء استفاده از مطالبات کارگران هفت تپه و موضوع اسماعیل بخشی. به زودی اسناد مهمی از این طراحی خطرناک منتشر خواهد شد. از دیگر طرفداران حاکمیت هم محمود قائدیه که نوشته: هدف اصلی اسماعیل بخشی ایجاد ارتباط سازمان یافته پنهان و پیچیده میان اصناف و لیدرهای آشوب و اغتشاش در کشور بوده است، به نحوی که اعتراضات به حق معیشتی تبدیل به اغتشاشات وسیع شود.
سپاسگزارم. نیوشا سارمی بود که از آخرین واکنش‌های کاربران فضای مجازی نسبت به پخش مستند موسوم به طراحی سوخته خبر می‌داد که شب گذشته در رابطه با بازداشت فعالان کارگری و همینطور سپید قلیان از فعالان مدنی از شبکه تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد و واکنش‌های بسیاری رو به دنبال داشتش.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یک شنبه در جلسه ای بر مصوبه سابق خودشون درباره الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم پافشاری کردند و قرار هستش که این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی بشه. همکارم امیر مصدق کاتوزیان که این خبر رو دنبال کرد اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. آقای کاتوزیان، از جزئیات تصمیم امروز مجلس بگید لطفا درباره این لایحه که در واقع تصویبش کردن.
حتما. نمایندگان مجلس در جلسه امروز با 117 رأی موافق، 62 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از 197 نفر نماینده حاضر با مصوبه این کمیسیون موافقت کردند. خانم سید حسینی، باید در نظر داشت که شورای نگهبان برای دومین بار مصوبه مجلس در مورد این لوایح رو رد کرده بود و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جلسه‌اش برای بررسی ایرادات این شورا، همونطور که شما در مقدمه یادآوری کردید، بر مصوبه سابق خود اصرار کرد.
دلایل موافقان و مخالفان چی بود؟
مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF که عمدتاً از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی ایران هستند، میگن با تصویب این لوایح راه برای اعطای کمک مالی به تشکل‌هایی مثل حماس و حزب الله لبنان و گروه‌های مشابه مسدود میشه. موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه میگن که مخالفان از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی میترسن. حالا نکته مهم اینه که بر اساس مصوبه امروز مجلس، ایران ضمن پیوستن به این کنوانسیون شرط‌هایی رو تعیین میکنه. از جمله بر اساس این شرط‌ها جمهوری اسلامی ایران گروه‌هایی رو که به گفته مقام‌های ایران دفاع مشروع انجام میدن، مثلا از نظر اونا مقاومت میکنن، گروه تروریستی نمیدونه. با این حال شورای نگهبان پیش از این اعلام کرده بود که بندهای دیگری از این مصوبه نافی این پیش شرط است.
کمیسیون امنیت ملی یک نشست خبری داشته امروز در این باره. نکات محوری و مهمی که در این باره عنوان کرده چیا بودن؟
امروز حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و سیاست خارجی گفته که مجلس برای الحاق ایران به این کنوانسیون شرطهای قوی تعیین کرده، یعنی داره سعی میکنه که این رو برجسته بکنه که با این شرط‌ها هم خواستای مخالفان تأمین میشه هم خواستای موافقان، به خاطر اینکه 73 کشور بودن که شرط‌های گذاشتن و کشور دیگه‌ای نتونسته اون شرط‌ها رو نقض بکنه. استدلالش این بوده، او پیش بینی کرده که حداکثر تا یک ماه آینده تکلیف این لایحه و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص میشه.
احتمالاً یکی از دلایلش میتونه همین صحبت علی لاریجانی رئیس مجلس باشه، و اینکه بعضی از نماینده‌های مجلس هم موافق آقای لاریجانی بودن، گفتن که بانک‌های اروپایی و حتی بانک‌های کشورهای دوست هم فقط گفتن در صورتی با شما همکاری می‌کنیم که لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی رو تصویب کنید. آیا نکته دیگه‌ای هم هست که بخواید اضافه کنید آقای کاتوزیان؟ این رو
چیزی که باقی مونده سابقه خبر دیگه در 5 محور. اول اینکه مجمع تشخیص مصلحت در جلسه روز شنبه لایحه الحاق ایران رو به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو رو تصویب نکرد و قرار شد بعد از بررسی در دو کمیسیون مجمع در جلسه هفته آینده دربارش تصمیم گیری بشه. نکته دوم، لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری حسن روحانی روز جمعه خبر داده بود که دولت از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده تا لایحه پالرمو سریع‌تر بررسی بشه. دولت شایقه که زودتر اینا به نتیجه برسه و به اجرا گذاشته بشه. بعد اینکه دو لایحه دیگه که گروه ویژه اقدام مالی شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریست و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده. نکته چهارم، گروه ویژه اقدام مالی FATF 27 مهر ماه با ابراز تأسف از اینکه هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل نشده باقی مونده، در این حال تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه رو برای 4 ماه دیگه تمدید کرده، اقدامی که مورد استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته البته. و نکته آخر و پنجم، این که صندوق بین‌المللی پول به ایران توصیه کرده که اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم رو تا قبل از ضرب الاجل فوریه 2019 کمتر از 2 ماه دیگه گروه ویژه اقدام مالی انجام ده.
درسته، تو پایان فوریه در واقع 40 روز بیشتر نمونده. سپاسگزارم. امیر مصدق کاتوزیان بود و آخرین جزئیات مربوط به ارجاع مصوبه سابق مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم. از شما دعوت میکنم به چند تا از پیام‌های صوتی شنوندگان گوش کنید.
همین که شماها دیشب در تلویزیون اومدید این برنامه چیچی سوخته اینو پخش کردید در رابطه با اعترافات مثلا اسماعیل بخشی یا اینا، در واقع نشان داد که شماها اینها رو گرفتید و شکنجه کردید. پس این اعمال در واقع و حتی تهدید اون خانم به این که اگر با رادیوهای خارجی تماس بگیری و اعترافات تو هم پخش میکنیم، تمام اینها نشاندنده دستگیری اینا و شکنجه ایناست.
وقتی رئیس قوه قضاییه لاریجانی باشه، قاضی های دادگاه هم دیگه بهتر از این نمیشن دیگه، که وقتی بهش میگی شاکی ندارم برمیگرده میگه شاکی نداری، شاکیت خداست. وقتی اینجوری میگه آدم دیگه نمیده چی بهشون بگه. آقای خامنه یه داره به این وضع دادگاه رسیدگی کنی، چه وضعیتی آخه؟
واقعا هر جاره که نگاه میکنی دزدی، اختلاس، فساد، آیا یه نفر تو این کشور نیست با این فساد رو مقابله کنه؟ کشور رو از دست اینا نجات بده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید همیشه در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویرتون رو هم میتونید از این طریق برای ما بفرستید @fardagram. در ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا بپردازیم به موضوع ایران، آمریکا و اروپا. با اینکه بعد از خروج آمریکا از توافق برجام، اتحادیه اروپا اعلام کرده که با قدرت در این توافق میماند، اما خبرها حاکی از بروز اختلافهای جدی میان ایران و اتحادیه اروپا است. مرداد قاسم‌فر که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو رادیو فردا همراه با من هست. مرداد، امروز یکی از آخرین خبرها در این رابطه انتقاد کمال خرازی رئیس شورای روابط خارجی ایران از این تأخیرهای مکرر اروپا در عملیاتی کردن سازوکار مالی تعامل با ایران هستش. چرا انتقاد از کجا ناشی میشه و واقعا آیا اروپا تأخیری داره؟
واقعیت این است که اروپا تلاش زیادی، آنچه که به هر حال در ظاهر ماجرا هست، تلاش زیادی کرده برای اینکه بتونه این سازوکار مالی رو ایجاد بکنه که به صورت یک کانال ایران بتونه معاملاتش رو با اتحادیه اروپا وقتی انجام میده پولش در واقع به نوعی حالا یه جوری قوانین رو بتونن دور بزنن که بتونه پول به حساب ایران واریز بشه. همه کشورهای اروپایی زینف این مسئله، هم از جمله قدرت‌هایی که توافق برجام رو امضا کردند، مدام تاکید کرد که ما پشت این ماجرا هستیم و به خبرهای مختلفی هم هست در مورد این موضوع. مثلا این که گزارش رویترز گزارش میده، میگه که قرار سازوکار مالی با ایران ماه جاری، همین ماه اعلام بشه، و ولی خب عملیاتی شدنش چند ماه طول میکشه. ظاهرا مسائل قانونی مختلفی هست که اینا باید حلش بکنن. از طرفی بعضی از کشورهای اروپایی اصلا حاضر نیستن پای این کار بیان. یعنی سرانجام البته الان این بحث هست که این سازوکار تو فرانسه ثبت بشه، مدیریتش بر عهده آلمان باشه و بریتانیا میگه سهامداراش باشه. این بحثا دربارش هست، جدی هم هست، ولی ظاهرا تا بتونن همه بسا قوانین رو به نفع این موضوع پشت سر بگذارن چند ماه طول میکشه. از طرفی بر ایران فشار زیادی هست به خاطر مسائل تحریم‌هاش و هر لحظه هم فشارهای آمریکا سنگین و سنگین‌تر میشه و ایران تنها امیدش، در واقع جمهوری اسلامی تنها امیدش به این بود که شاید بتونه با این سازوکار مالی یه جوری از این فشارها خارج بشه. فشارهای داخلی هم روز به روز بیشتر میشه، مردم تنگناها رو بیش از پیش احساس میکنن و این باعث میشه که درگیری‌های لفظی زیادی بین ایران و اروپا سر این موضوع وجود، به خصوص از طرف مقامات ایران که نسبت به ایران اونچه که تعلل اروپا مینامند و اروپایی قبولش ندارن تعلل هست مرتب میشنویم، مثل همین صحبتی که از کل آقای خرازی گفتیم.
این در واقع این تثبیت نشدن سازوکار مالی اتحادیه اروپا با ایران در حالیه که الان بیش از 7 ماه از خروج آمریکا از برجام میگذره و هنوز اتحادیه اروپا در واقع میشه گفت دست میکنه، هنوز هیچ کشوری رو مشخص نکردم من اینکه سازوکار قرار باشه که اونجا شکل بگیره و پایریزی بشه و این شکاف ها داره بیشتر و بیشتر میشه و جدیتر میشه. علتش رو چه میبینی تو؟
ببین الان دو تا مسئله رو گفتی. مسئله اول این که دست کردن اروپا واقعا این نیست، این بیشتر استدلال ایران هست. مسئله واقعیت ماجرا این هست که مسئله ساده ای نیست. ببینید اقتصاد جهان به هر حال بخش عظیمیش به بند نفش با آمریکا وابسته است. آمریکا با تمام قدرت ایستاده که ایده خودش رو اجرا بکنه، پیاده بکنه بعد از خارج شدنش از برجام. برابر این کشورهای اروپایی باید بتونن یک بالانس، یک تعادل ایجاد بکنن به لحاظ اقتصادی و تجاری، همینطور توی افواه به لحاظ سیاسی و راهکارهای مختلفی که دارن بین همه وابستگی‌هایی که به اقتصاد جهانی به ویژه با رهبری و قدرت آمریکا دارن. از طرفی با نگه داشتن اون رابطه‌ای که با ایران دارن، ببینید به هر حال وزن ایران تو بحث اقتصادی برای اروپا خیلی نیست، اصلا مفهومی برای در کل اقتصاد جهانی برای اروپا در قیاس با آمریکا مفهومی نداره. اونا بیشتر میخوان اینو حفظ بکنن که شاید بتونن ایران رو به سمت چیزی خارج از برجام نرونن، که ایران از برجام خارج نشه. بنابراین زمان میبره. اما شکافایی که گفتی بخش دوم صحبتت هست، این شکاف ها وجود داره. ببین اروپا چند تا مسئله هست که روش با ایران دچار مسئله شد در این مدت‌ها. یکی چیزی که فعالیت‌های تروریستی ایران در خاک اروپا می‌خونه، چند تا دیپلمات‌های ایران دستگیر شدن، بعدن هلند ایران رو متهم کرده فعالیت‌های تروریستی یا ترور بعضی‌ها. از طرفی خود اروپا از همون زمان برجام هم در مورد آزمایش‌های موشکی ایران به شدت دچار مسئله است. فرانسه مثلا روی موضوع خیلی فشار میاره. مسئله دیگه نقض حقوق بشر هست که در مورد ایران مدام مطرح میشه در اروپا و اینها باعث میشه که اختلافات بین اروپا و ایران زیاد بشه. ما توی آخرین خبرایی که داشتیم یک تیمی از اروپا رفته بود در تهران، وزارت اطلاعات تو وزیر مجموعه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو اعلام کردن که تحریم خواهیم کرد اگر که ایران به این موضوع توجه نکنه، یا اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی که دستگیر شد توی اروپا، ولی هیئت ایرانی از جلسه بدون هیچ گونه به اصطلاح برخلاف عرف دیپلماتیک خارج شد و در رو پشت سرش محکم بسته. ببین این رابطه نشانگر این است که تنش بین ایران و اروپا به شدت پشت صحنه وجود داره.
سپاسگزارم. مهداد قاسم‌فر بود و آخرین جزئیات مربوط به سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای ایران که هنوز ثبت نشده و با انتقاد مقام‌های سیاسی ایران مواجه شده.
روی دروازه و گل.
امشب تیم ملی فوتبال ایران در مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌های آسیا باید با تیم ملی عمان مسابقه بدهد. در این زمینه و برای اطلاع از جزئیات بیشتر فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن با ماست. آقای غریب، پیش بینیتون رو از بازی امشب ایران عمان بگید.
پیش بینی خب مشکله خانم حسینی در مورد بازی های فوتبال، اما این چیزایی که میشه گفت که اصل جام ملت ها دور حذفی، همونجور که اشاره کردی شما، دور 1/8 نهایی از امشب شروع میشه. ایران تو گروهی، تو مرحله گروهی دو تا برد داشته، یمن و ویتنام رو برده، با عراق مساوی کرده، به عنوان تیم اول صعود کرده. عمان تو این همین دور دو تا باخت اردن و به ازبکستان و ژاپن داشته و یه برد فقط ترکمنستان رو برده، با همون سه امتیاز برد ترکمنستان به عنوان یکی از تیمای سوم صعود کرده. روی کاغذ همه چی به نفع ایرانه، به سود ایرانه، اما این فوتبالی ورزشی نیست که روی کاغذ باشه. امشب ایران و عمان ساعت 23 دقیقه در ورزشگاه شهر ابوظبی انجام میشه. خیالمون از داوری حداقل راحت، یه داور کاملا بی‌طرف از یه قاره دیگه، آقای سزار راموس مکزیکی هست. ایران و عمان این چیزایی که خانم حسینی میتونم بگم تا حالا 12 بار سابقه تاریخی دارن تو بازی کردن. 6 تا برد ایران داشته، 2 تا برد عمان، 4 تا مساوی، یه بارم ایران به تور همین عمان خورده تو این جام ملت‌ها که سال 2004 بوده. شانس آورده که دقایق آخر ایران نباخته، 2-0 عقب بوده، بعد اومده یکی زده و دقایق آخر هم 2-2 کرده. اما یه حریف تقریبا میشه گفت یه گربه سیاه برای تیم ایران خانم حسینی.
آقای غریب، با توجه به ترکیب تیم ملی ایران توی بازی‌های گروهی که دور قبل بوده، آیا فکر می‌کنید که ترکیب رو کارلوس کیروش تغییر بده در این بازی که به هر حال مهمتر 1/8 و بازی‌های حذفیه، یعنی اصلا شوخی بردار نیست؟
بله شوخی بردار نیست. البته باید بیستیم ترکیب رسمی رو، باید ببینیم که حدود 2 ساعت قبل از شروع بازی میاد بیرون. اما اون چیزی که حدس میزنن کارشناسا، اهالی فوتبال، کیروش تو 3 تا بازی گروهی با 3 تا ترکیب مختلف به میدون رفته، ولی انتظار میره که اون تلسم 43 ساله که همه توقع دارن ایران قهرمان بشه و این تلسم بشکنه، هجومی میره. البته پین فردریک سرمربی هلندی تیم عمانم یه مربی با سابقه است، تو مکتب و رکاب گاسیدینگ سرمربی سرشناس هلندی بوده، بازیکنای داره که یکی دوتاشون فنی هن، شوت زنن، تو 2-3 مسابقه گذشته یه تاکتیکی داشتن که از گوش ها می اومدن روی دروازه حریف می ریختن، بیشترین شوت و یکی از آمارای خوب شوت زنی به دروازه رو داشتن. اما یادمون باشه این کشورهای حاشیه خلیج فارس موقعی که روبرو ایران قرار می گیرن فرق نمی کنه چه بازیایی باشه، اول از اون اولین کارشون اینه که میرن تو کار حاشیه و خودشون رو بندازن زمین و وقت بگیرن، و اگر ایران زود گل نزنه اسیر میشه و آقای تیم فرویچ هم اینو میدونه، کارلوس کیروش هم اینو میدونن، اما باید ببینیم که چه خواهد شد.
یعنی دوچار بازی های فرسایشی میشه که دیگه اصلا آخرش یه خورده پیش بینیش سخته.
آقای غریب حسینی که شانس 50-50
میشه. به عنوان سوال آخر 45 ثانیه فرصت داریم، به غیر از بازی ایران و عمان امشب قرار دو مسابقه دیگه هم تو جام حذفی برگزار بشه، اونا چی ان و قراره چه بشه؟
تو مرحله هستی چین و تایلند رو داریم که برای ما مهمه، چون برنده این بازی اگر ما عمانه ببریم حریف ما سوی یک چهارم نهایی که ساعت 17:30 در العین، یه بازی دیگه هم هست که از 3-4 دقیقه دیگه 14:30 به وقت ایران شروع میشه، اردن و ویتنام. اردن شگفتی ساز بوده، تو گروهش یقه استرالیا رو گرفته، اونا رو برده. ویتنام هم آنچنان مالی نیست، تو گروه ما بوده، به عنوان یکی از تیمای سوم صعود کرده که بازیش دقیقاً 14:30 از 2 دقیقه
یعنی...
دیگه آغاز
شد. نه 2 دقیقه نیست، 10 ثانیه است. متشکرم آقای غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا بود. همچنان با ما همراه باشید.